پادکست سخنرانی های تد.
کاری از پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس. www.mstpark.com
سه روش برای سنجش میزان سازگاری شغلی و چگونگی افزایش آن. ناتالی فراتو. سال گذشته با 273 مؤسس استارتاپ دیدار کردم و همه اونها به دنبال پول بودن. به عنوان سرمایه گذار تکنولوژی هدفم دسته‌بندی افرادی بود که ملاقات می کردم و تصمیم گیری سریع درباره این که کدوم یک از اونها پتانسیل اونو داره تا کاری واقعا بزرگ انجام بده. اما چه چیزی یه مؤسس بزرگ می سازه؟ این سوالیه که هر روز از خودم می پرسم. برخی از سرمایه گذاران مخاطر پذیر بر اساس پیشینه قبلی یک مؤسس انتخاب می کنن. آیا اونها به مدرسه آیوی لیگ می رفتن؟ آیا در شرکتی سوداور کار کردن؟ آیا چشمنداز بزرگی رو محقق کردن؟ این فرد چقدر باهوشه؟ دیگر سرمایه گذاران مخاطر پذیر هوش هیجانی یا IQ مؤسس رو بررسی میکنن. چقدر این فرد خوب تیم ها رو میسازه و حس دوستی رو میان مشتریان و اعضا برقرار میکنه. اگرچه من شیوه متفاوتی در ارزیابی مؤسسان استارتاپ ها دارم، اما اونقدر هم پیچیده نیست. من به دنبال نشانه های یک ویژگی خاص میرم، نه IQ و نه EQ. اون ویژگی انطباق پذیریه. اینکه چطور شخص به تغییری ناگزیر و تغییرهای ناگزیر زیاد واکنش نشون میده. این تنها شاخص مهم برای منه. من بر این باورم که انطباق پذیری به نوبه خود شکلی از هوشه و بهره انطباق پذیری ما یا AQ ما چیزیه که میتونیم اونو بسنجیم و بهبود ببخشیم. اگرچه AQ تنها برای مؤسسان استارتاپ ها سودمند نیست، من فکر میکنم که به طور فزایندهی برای همه ما مهمه، زیرا جهان در حال شتاب گرفتنه. میدونیم که سرعت تغییرات فناوری رو به افزایشه که مغز ما رو وادار به واکنش میکنه. خواه شما تغییر شرایط کار رو بررسی میکنید که خودکارسازی باعث اون شده، خواه شما تغییر شرایط کار رو بررسی میکنید که خودکارسازی باعث اون شده، تغییرات ژئوپلیتیک در دنیایی جهانی شده تر یا خیلی ساده تنها تغییر در روابط خانوادگی و روابط شخصی، هر کدوم از ما افراد، گروه‌ها، شرکت‌ها و حتی دولت‌ها مجبور شدن تا دست به گریبان تغییرات بیشتری از هر زمان دیگری در تاریخ بشریت بشن. خب، پس چگونه انطباق پذیری خودمون رو اندازه بگیریم؟ من در سه ملاقات با مؤسسان از سه ترفند استفاده می‌کنم. اولین ترفند اینه: به آخرین مصاحبه شغلی که داشتید فکر کنید. چه نوع سوالاتی از شما پرسیدن؟ شاید نوعی از این سوال در مورد زمانی به من بگید که درسته. به جای اون برای مصاحبه برای رسیدن به انطباق پذیری، من دوست دارم سوالات چه می شود رو بپرسم. چه می شود اگر جریان درآمد اصلیتون یک شبه قطع بشه؟ چه می شود اگه یک موج گرما باعث جلوگیری از بازدید مشتری ها از مغازه شما بشه؟ پرسیدن چه می شود یا چی میشه به جای پرسیدن درباره گذشته مغز رو مجبور به شبیه سازی میکنه. برای مجسم کردن چندین چشمانداز احتمالی از آینده، قدرت اون چشمانداز، همینطور اینکه شخص چند سناریوی متفاوت میتونه سرهم کنه، چیز زیادی به من میگه. تمرین شبیه سازی نوعی زمین آزمایش ایمن برای بهبود انطباق پذیریه. به جای آزمایش اینکه چطور اطلاعات رو دریافت و نگهداری میکنید، احتمالاً مثل یه تست IQ، اینکه چطوری اطلاعات رو دستکاری میکنید آزمایش کنه، با توجه به محدودیت ها تا به یک هدف خاص دست پیدا کنه. ترفند دومی که من برای ارزیابی انطباق پذیری مؤسسان استفاده می کنم اینه که به دنبال نشانه هایی از دور ریختن محفوظات بگردم. این افراد دنبال به چالش کشیدن چیزهایی هستن که فکر میکنن از قبل میدونن و در عوض اون رو با اطلاعات جدید جایگزین میکنن، مثل کامپیوتری که پاکسازی حافظه انجام میده، مثل دستین سندلین که دوچرخش رو طوری ساخت که وقتی فرمان رو به سمت راست بگیره به چپ بپیچه و برعکس. او نام این رو دوچرخه وارونه مغز گذاشت و تقریباً 8 ماه زمان برد تا یاد بگیره اونو به صورت طبیعی برونه. این واقعیت که دستین قادر بود کار با دوچرخه معمولیش رو به خاطر دوچرخه جدید از یاد ببره، نکته شگفت‌انگیزی در مورد انطباق پذیری ما نشون میده. این واقعیت که دستین قادر بود کار با دوچرخه معمولیش رو به خاطر دوچرخه جدید از یاد ببره، نکته شگفت انگیزی در مورد انطباق پذیری به ما نشون میده. هر یک از ما این ظرفیت رو داره تا اونو از طریق سخت کوشی و فداکاری بهبود ببخشه. گاندی در آخرین صفحه زندگی نامش نوشته: باید خودم را به صفر برسانم. در بسیاری از مواقع در زندگی پربارش او همچنان به دنبال این بود که به طرز فکر مبتدی برگرده. برگرده به صفر، به فراموش کردن، یادگیری قبلی. از این دیدگاه به نظرم میتونیم با اطمینان بگیم که گاندی نمره ایکیو بالایی داشته. سومین و آخرین ترفندی که برای ارزیابی کردن انطباق پذیری یک مؤسس استفاده می کنم اینه که به دنبال افرادی باشم که اکتشاف رو به زندگی و کسب و کارشون تزریق می کنن. تنشی طبیعی بین اکتشاف و بهره برداری وجود داره و در مجموع ما تمایل به ارزش گذاری بیش از حد روی بهره برداری داریم. منظورم رو توضیح میدم. در سال 2000 مردی با زرنگی موفق شد جلسه با جان آنتونیکو مدیرعامل بلاکباستر داشته باشه و به او پیشنهاد همکاری داد تا کسب و کار جدید و آنلاین بلاکباستر رو مدیریت کنه. مدیرعامل جان با تمسخر اونو بیرون کرد و گفت: من میلیون ها مشتری و هزاران فروشگاه خرده فروشی موفق دارم. من واقعا نیاز دارم روی پول تمرکز کنم. مرد دیگر در جلسه، اگرچه ریت هستینگ، مدیرعامل نتفلیکس بود. در سال 2018 شرکت نتفلیکس 15.8 میلیارد دلار سوداوری داشت، در حالی که بلاکباستر در سال 2010 اعلام ورشکستگی کرد، دقیقاً 10 سال بعد از اون دیدار. مدیر عامل بلاکباستر بیش از حد روی بهره برداری از مدل موفق کسب و کارش متمرکز بود، اونقدر که نتونست اطراف خودش رو ببینه. به این شکل موفقیت قبلی او دشمن انطباق پذیری او شد. برای مؤسسانی که با اونها کار میکنم، من اکتشاف رو حالتی از جستجوی مداوم بیان میکنم. هیچ وقت زیادی عاشق بردهاتون نشید، بلکه فعالانه به دنبال چیزی باشید که ممکنه در آینده شما رو بکشه. اوایل که کاوش انطباق پذیری رو آغاز کردم، جذابترین چیز برام این بود که میتونیم اونو ارتقا بدیم. هر کدوم از ما ظرفیت اینو داره که انطباق پذیرتر بشه، اما اونو یک ماهیچه فرض کنید، باید تمرین داده بشه و اگه زمان برد ناامید نشید. دستین سندلین رو یادتون هست؟ 8 ماه طول کشید تا چطور روندن یه دوچرخه رو یاد بگیره. در طول زمان این ترفندهایی که من برای مؤسسان استفاده می کنم، پرسیدن سوالات چی میشه، از یاد بردن فعالانه یادگیری ها و اولویت قرار دادن اکتشاف بر بهره برداری میتونه شما رو بر شرایط مسلط کنه تا دفعه بعد که چیزی بزرگ تغییر میکنه شما از قبل آماده اون باشید. ما وارد آینده ای میشیم که IQ و EQ هر دو اهمیت خیلی کمتری از این دارن که چقدر سریع قادر به انطباق پذیری هستید. امیدوارم که این ابزارها به شما کمک کنه تا EQ خودتون رو بالا ببرید. متشکرم.